أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره فقه نظام صيام بود و عرض کردم اینکه ما ابتدا به یک نگاه شبکه‌ای به آیات صیام داشته باشیم تا معلوم بشود که ابعاد مختلف این دال مرکزی یعنی صیام چی هست. یک بعدش احکام شرعی است، یک بعدش مسائل اخلاقی است، مخصوصا اخلاق خانواده، یک بعدش عرفان است و بحث تقوا و شکر و رشد و اینها و توجه به آثار مختلفی که روزه دارد. لذا شخصی که روزه میگیرد دیگه فقط از باب این که یک تکلیف الهی رو انجام میدهد تنها این نیست، قطعا به عنوان یک مکلف به تکلیف الهی میپردازد، اما توجه به احکام و اخلاق و سلوک عرفانی هم دارد. به عنوان یک نسخه جامع به صیام نگاه میکند. و پس این یک زاویه دید که چرا ما تعبیر فقه نظام صیام کردیم. البته ابتدا هم بعد این نگاه نظاموار و شبکه‌ای رو از آیات قرآن به دست آورد، بعدم بریم سراغ روایات تفسیری که الان تعداد روایات رو شروع کردیم، بعد وقت بریم سراغ روایاتی که به باعث احکام پرداختند. ببینید، من در واقع نمیخوام عدول کنم از روش فقهی مشهور، اینکه فقها مثلا گاهی قد مسئله با محوریت اوروه یا شرایع یا حالا هر متن دیگری مباحث احکام صیام رو دنبال میکنن. من میگم قبل از اینکه حتی با این شیوه پیش بریم و هر مسئله ای رو اقوال علما گفته بشه، آرا گفته بشه و بعد مباحث مختلف، اول بریم سراغ منابع اصلی، ببینیم قرآن و سنت چه میگوید، این نگاه جامع نگر رو پیدا بکنیم، نگاه نظاموار رو پیدا بکنیم. این نگاه نظاموار بینش مکلف رو یک بینش جامعی قرار میده، با این نگاه جامع نگر به احکام شرعی عمل میکند. بنابراین خیلی میخوام اینو عرض بکنم، این که آمدیم میگیم اینا احکام فقهی است، اینا احکام اعتقادی است، اینا احکام اخلاقی است، اینا احکام عرفانی است، این خیلی اون نگاه جامع رو به ما نمیده. شیوه قرآن هم همینه، میفرماید شهر رمضان، حالا این آیه 185 سوره بقره که میخوایم روایاتشو بخونیم، میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، به این شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، پیوند رمضان با قرآن. بعد قرآن شناسی دارد، هدن للناس به بینات من الهدا و الفرقان، بعد میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. این یک نظامه، این که شهر رمضان پیوند برقرار میکنه با قرآن، بعد قرآن شناسی دارد که هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، بعد فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی ارتباط شهر رمضان با روزه، وجوب روزه. همه باید روزه بگیرن الا یه عده که من کان مریدن و علا سفرن فعدتون من ایام آخر. چرا؟ چون یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم العوس، یعنی کبرای کلی را به ما میده. ولی تکمل العدت ولی تکبر الله علا ما هداکم، لتکبر الله علا ما هداکم یعنی خدا رو بزرگ بشمارید به خاطر اینکه شما رو هدایت کرده. ولعلکم تشکرون، شکرگزار باشید، باشد که شکرگزاری کنید. خب هدایت شدن، مهتدی بودن، شکرگزار بودن و خدا رو بزرگ شمردن، این ارتباط با روزه داره. یعنی در واقع یک نگاه توحیدی از طریق روزه با خدا پیدا کنیم. این همون نگاه نظامواره که یک در واقع محور اصلی رو در نظر میگیرید و مباحث پیرامون اون محور رو از آیات قرآن و روایات به دست میارید. خب حالا این آیه 185 روایاتش ببینیم چی هست. اولین دسته از روایات، روایتی است که درباره شهر رمضان هست. از امیر المؤمنین روایت هست در وسائل شیعه آمده که لا تقولوا رمضان، نگویید رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان، نمیدانید رمضان چیست. فمن قاله فلیتصدق، هر کس بگوید رمضان باید صدقه بده. ولی یصم کفاره لقوله، باید برای عرض کنم کفاری این گفتار که گفته رمضان روزه بگیرد. بعد میفرماید ولکن قولوا کما قال الله عز وجل شهر رمضان، همونطوری که خداوند فرمود باید بگید شهر رمضان، یعنی ادای احترام بذاری، نگید رمضان. رمضان آمد، بگید ماه رمضان آمد، شهر رمضان، احترام بذارید. رمضان قداست داره، شهر رمضان قداست داره، لذا رمضان گفتن این یک کمی مثلا کسر شأن برای شهر رمضان. لذا کسی گفت رمضان فلیتصدق ولیصم کفارته. حالا این دارن وجوب نداره، از ادله دیگه هم استفاده نمیشه، ولی میخواد در واقع این ادای احترام به شهر رمضان رو نشون بده. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام است که در بحار الانوار روایت آمده فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الصَّوْمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ. اگر سوال بشه که چرا روزه در ماه رمضان واجب شده و در ماه‌های دیگر واجب نشده است، قِيلَ لَأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ الْقُرْآنَ، چون شهر رمضان شهری است، ماهی است که قرآن در اون نازل شده. و فیه فرق بین الحق والباطل. حالا و فیه یعنی در شهر رمضان یا در قرآن؟ دارن در قرآن باید باشه، چون فرقان قرآن فرقان. فرق بین الحق والباطل کما قال الله تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. پس ضمیر و فيه فرق بین الحق والباطل یا فرق بین الحق والباطل منظور قرآن است. خب پس شهر رمضان یه ارتباطی با قرآن داره. خب البته معلوم میشه شهر رمضان عظمت تکوینی درش هست که قرآن در اون نازل شده. و فیه عرض کنم نبع محمد صلی الله علیه و سلم و فیه لیلة القدر، در این ماه رمضان پیامبر به نبوت برانگیخته شده است. خب این با 27 رجب چطور جمع میشه؟ نبوت پیغمبر در رمضان بوده، اما بعثتش که مردم رو به هدایت دعوت کنه در 27 رجب مثلا، شاید جمعش این باشه. و فی لیلت القدر، در شهر رمضان لیلت القدر است، التي هي خیر من الف شهر. خب بله، و فی لیلت القدر التي هي خیر من الف شهر و فیها یفرق کل امر حکیم. یعنی چی؟ و فیها، یعنی در این لیلت القدر، یفرق کل امر حکیم. اولا ما لیلت القدر خیر من الف شهر، ثانیا فرامین الهی یفرق، یعنی یوزع، تقسیم میشه، توزیع میشه، کل فرامین امر حکیم در لیلت القدر. و هی رأس سنه، این رأس ساله، یعنی لیلت القدر. یقدر فیها ما یکون فی السنه من خیر او شر او مبرت او منفعت او رزق او اجل، و لذلك سمیت لیلت القدر. چون همه چیز خیر و شر آدم ها، ضرر و منفعت آدم ها، رزق و اجل آدم ها در لیلت القدر مقرر می شود. خب ببینید شهر در واقع صوم ارتباط با شهر رمضان، اونم شهر رمضانی که قرآن نازل شده، قرآنی که هدل للناس و بینات من الهدا و الفرقان، پیامبر به نبوت برانگیخته شده. در این شهر رمضان لیلت القدر است که خیر من الف شهر، فیها یفرق کل امر حکیم، یقدر فیها ما یکون فی السنه. این خب این دیگه معلوم میشه این نگاه خاصی است که نباید صرفا همین احکام فقهی رو فقط بهش توجه کنیم، اینها جنبه بینشی، یعنی بینش و نظام صیام، نظام بینشی، منشی و کنشی و حتی انگیزشی. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است: فلما بعث الله نبیه صلی الله علیه وسلم خصه به فضل شهر رمضان، هو و امته، و کان الصوم قبل ان ینزل شهر رمضان یصوم الناس ایاما ثم نزل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میگه وقتی که خداوند نبی اسلام رو، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو به پیامبری برگزید، فضیلت شهر رمضان رو به پیامبر و امتش ارزانی کرد. مردم هم پیش از اینکه حکم صیام بیان بشه و در ماه رمضان نازل بشه، روزهای دیگری رو روزه می گرفتن، اما خداوند نازل کرد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی ماه رمضان روزه بگیرید. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، این روایت در تفسیر برهان، تفسیر قمی آمده. روایت بعدی که در کافی ذکر شده این است: الصادق علیه السلام عن حفص بن غیاث عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن قول الله عز و جل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و انما انزل فيه 20 سنة بین اوله و آخره. میگه درباره این گفتار شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، حفص بن غیاث میگه از امام صادق پرسیده، با اینکه قرآن از اول تا آخرش در ظرف 20 سال نازل شد، چون 3 سال هم به هر حال وحی نازل نشده بود، کل وحی در واقع در طول این 23 سال، 3 سال شو حذف میشه 20 سال، قرآن در 20 سال نازل شده، چطور گفته میشه به شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن؟ فقال ابو عبد الله علیه السلام نزل القرآن جمله واحده فی شهر رمضان الی البيت المعمور ثم نزل فی طول 20 سنه ثم قال قال النبی صلی الله علیه وسلم نزل صحف ابراهیم فی اول لیله من شهر رمضان و انزلت التورات لست مزین من شهر رمضان و انزل انجیل سلاسش عشرت لیله خلط من شهر رمضان و انزل زبور لسمانیت عشر خلون من شهر رمضان و انزل قرآن فی سلاس و عشرین من شهر رمضان. امام صادق فرمود همه قرآن یه جا در ماه رمضان در بیت المعمور نازل شده، بعد در طول 20 سال تدریجا نازل شده، بعد پیامبر هم این رو فرمود. امام صادق فرمود که قال النبی صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان، تورات در شب ششم ماه رمضان، انجیل در شب 13 ماه رمضان، زبور در شب 18 ماه رمضان و قرآن در شب 23 ماه رمضان. لذا شب 23 که شب مهمی است به عنوان شب قدر، یک سرش همینه که قرآن در شب 23 شهر رمضان نازل شده. درست. خب روایت بعدی هم که در بحار الانوار هست از امام صادق علیه السلام که مفضل میگه که مفضل خطاب میکنه یا مفضل ان القرآن نزل فی 23 سنه و لا یقول شهر رمضان الذي انزل فی القرآن و قال انا انزلنا فی لیله مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین و قال لولا نزل علی القرآن جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك قال المفضل یا مولا فهذا تنزیله الذي ذكره الله في كتابه و كيف ظهر الوحی في 23 سنه قال نعم يا مفضل اعطاه الله القرآن في شهر رمضان و كان لا يبلغه الا في وقت استحقاق الخطاب ولا يؤدي الا في وقت امر و نهى فهبت جبريل بالوحي فبلغ ما يؤمر به و قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به فقال المفضل اشهد انكم من علم الله علمتم و به قدرتی قدرتم و به حکمی نتقتم و به امری تعملون. مفضل میگه بعد از این آیات قرآن رو که امام بیان کرد انا انزلنا فی لیلة مبارک انا کنا منذرین فیها یفرق فی کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین و قال الذی کفر لولا نزل علی قرآن جمله واحده کذلک لنثبت به فؤادک. مفضل میگه خب پس این تنزیل قرآن تنزیل خداونده که در کتابشون رو یاد کرده، چگونه پس وحی در طول 23 سال نازل شد؟ امام فرمود که امام صادق علیه السلام به مفضل که خداوند در ماه رمضان قرآن رو به او عطا کرد اما آن را به او ابلاغ نکرد مگر در زمانی که جای آن سخن بود و او آن را ادا نکرد مگر زمانی که خداوند امر را نهی کرده بود. یعنی قرآن یک باره بر پیغمبر نازل شده اما ابلاغ هر آیه آن به مردم تدریجی است، یعنی یک بار قرآن نزول دفعی دارد که در ماه رمضان دفعتن بر پیغمبر نازل شد اما حق ادا کردن نداره مگر وقتی که خداوند امر و نهیش میکنه. جبرئیل با وحی فرود میاد، چیزی رو که امر شده بهش ابلاغ میکنه. لذا قرآن فرمود خداوند فرمود لا تحرک به لسانک لتعجل به. بعد هم مفضل گفت که شهادت میدم که شما از علم الهی عالمید، اشهد انکم من علم الله علمتم و به قدرتی قدرتم، به قدرت او توانمندید، مطابق حکم او سخن میگید، به فرمان او هم عمل میکنید، به امری تعملون. عرض کنم خدمت شما روایت بعدی از ابن عباس عبدالله ابن السلام نزد پیامبر اومد و فقال انا رسول الیهود الیک، من از جانب یهود به همراه آیاتی از تورات به سوی تو ما آمدم، من آیات من تورات، تو بین لنا ما فیها نراک من المحسنین، این آیاتو برای ما بیان کن، نراک من المحسنین، تو را از محسنین میدانی. دارن نمیفهمیدن این آیاتو. پیامبر فرمود که فسل اما تشا، آچه میخوایی بپرس. گفت انصفت یا محمد، تو آدم منصفی هستی، به من بگو فاخبرنی، مل واحد یک چیه، مل اسنان دو چیه، همینطور گفت تا مل خمسه عشر 15 چیه. پیامبر فرمود نعم یبن سلام، اما الواحد فهو الله الواحد القهار لا شریک له، همینطور فرمود تا و اما الخمسه عشر فان القران انزل على آیات مفصلات في خمسه عشر يوما خلا من شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس ومبشرات من هدى والفرقان، خداوند آیات مفصلات، این آیاتی که به هر حال تبیین شدن تفصیل شده، اون رو در روز 15 ماه رمضان بر من نازل کرد. ماه رمضان ماهی است که قرآن بر او نازل شده درش، هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. روایت بعدی از وسائل شیعه است، تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان هم نقل کرده، ان ابن سنان محمد ابن سنان او غیره امن ذکر قال سألت ابا عبدالله لسان عن القرآن والفرقان اهما شيء واحد، فقال القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به، قرآن تمامی کتاب، یعنی هم شامل محکمات میشه هم متشابهات، اما فرقان المحکم الواجب العمل به. خب روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است در تفسیر البرهان، ان الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض فغره شهور شهر الله، غره شهور، چون 12 ماه خداوند 12 ماه داره، از روزی که آسمان زمین آفریده 12 ماه قرار داده، غره آن نخستین آن برترین آن شهر الله عز و جل است، ماه رمضان است، و هو شهر رمضان و قلب شهر رمضان لیلت القدر و نزل القرآن فی اول لیلت من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن، قرآن نازل شد در اول لیله از شهر رمضان، در اولین شب از ماه رمضان نازل شده، اینا همه با هم قابل جمع انا، یعنی در لیلت القدر 23 شب 23 قرآن نازل شده در بیت المعمور، اما اولین آیه‌ای که نازل شده در ماه رمضان هست، ازا میگه با خوندن قرآن به استقبال شهر رمضان برید. روایت بعدی در وسائل شیعه آمده، در تفسیر برهان هم آمده، از امام صادق علیه السلام نزلت توراتو فی ست مبین من شهر رمضان و نزل انجیل فی اسنت عشرت مزد من شهر رمضان و نزل تورات فی ثمانی عشرت مزد من شهر رمضان و نزل فرقان فی لیت قافین، هم شبیه اینو قبل خود. روایت از امیر المؤمنین هست در کافی هست که می فرمد نزل القرآن اسلاسن سلسن فینا و فی عدوبنا و سلسون سننون و امثال و سلسون فرائضون و احکام. قرآن یک سومش درباره ما و دشمنان ماست. بحث ولایت الهی، ولایت اهل بیت، ولایت دشمنان اهل بیت. یک سومش درباره سنن و امثال است، یعنی درباره سنت ها، قصه های انبیا و ایناست. و یک سومش فرائض و احکامه، واجبات و احکام. از این واجبات و احکام، فرائض و احکام، منظور فقط احکام شرعی نیست، احکام اعتقادی، احکام اخلاقی، همه اینا رو شامل کنید. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که ان قرآن نزل اربعه ارباع، ربع حلال و ربع حرام و ربع سنن و احکام و ربع خبر ما کان قبلکم و نبأ ما یکون بعدکم و فصل ما بینکم، یعنی آنچه مربوط به رفع اختلاف بین شماست. روایت بعدی از فضیل ابن یسار میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی سبعه احرف و قال کذب اعداء الله، دروغ میگن دشمنان خدا، و لکن اون نزل علی حرف واحد من عند الواحد. خب اینا روایاتی که در این باب آمده. در شهر رمضان دیدی چقدر روایات جالب و و نکات معرفتی داشت. در بخش دیگر آیه است فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. امیرالمومنین میفرماید خداوند صوم رو واجب کرد. لا یعرف الا بشهور و شهور لا تعرف الا بالقمر دون الشمس. از طریق قمر میشه ماه رو فهمید. شهد منکم الشهر از طریق قمر. عبید ابن زراره میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام فی قولی عز و جل فمن شهد منکم الشهر فلیصمه قال ما ابینها من شهد فلیصمه و من سافر فلا یصوم. کسی که ما رو درک بکند این باید روزه بگیر. هر کس در سفره نه باید روزه بگیر. خب روایت دیگه هم تو همین فضا هست که اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز و جل فمن شهد منکم الشهر، منظور اذا حضر شهر رمضان. روایت بعدی ابن ابی یعفور امرنی ان اسألک المسائل فقال و ما هي قال يقول لك اذا دخل شهر رمضان وانا في منزلي الى ان اسافر قال ان لا يقول فمن شهد منكم شهر رمضان شهر فليصم ومن دخل عليه شهر رمضان وهو في اهله فليس له ان يسافر الا لحج او عمره او في طلب مال يخاف تلفه. در حال در سوال میکنه که من در خانه هستم، ماه رمضان هم فرا رسیده، آیا اجازه دارم سفر برم؟ امام فرمود که نباید سفر رفت مگر برای انجام حج یا عمره یا به دست آوردن مالی که میترسد از بین برود. خب این نشون میده که به هر حال از باب تناسب حکم موضوع اگر کسی ضرورت داشت سفر بره، اگر نداشت سفر نره. اگر سفر برود این حالا یا کراهت داره یا سفرش سفر معصیت، روزه نمیتونه بگیره ولی سفرش معصیت گناه کرده خلاصه، مثلا یا کراهت داره. حالا فعلا در مقام حکم این سفر نیستیم. روایات دیگر هم در این باب هست که حالا عرض کنم. یه روایت از پیامبر هست که شهر رمضان نسخ کل صومه، یعنی تمام روزه ها رو ماه رمضان نسخ کرده. ظاهرا قبل از وجوب روزهای ماه رمضان روزه در بعضی از سالها مثل که وجوبی داشته نسخ کرده دیگه، وجوب فقط برای شهر رمضان. امام صادق در روایت می‌فرماید فی رجل صام فی ظهار شعبان ثم ادرک و شهر رمضان قال یصوم رمضان و یستأنف الصوم. اگر کسی ماه شعبان رو به عنوان کفاره ظهار که دو ماه پیاپی روزه داره بعد وارد خماش رمضان میشه روزه بگیره، تکلیفش چیه؟ امام فرمود ماه رمضان رو به عنوان فریضه الهی روزه بگیره، بعد از آن روزه کفارش رو از سر بگیره ادامه بده. بله خب، بعد در این آیه شریف فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب یه قاعده فقهیه است، این قاعده فقهیه هم قاعده بسیار مهمی. روایت از امام سجاد علیه السلام است در وسائلشیه می‌فرماید فاما الرخصه التي هي الاطلاق بعد النهي مثل قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل في القران الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم رخص للمريض والمسافر بقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فانتقلت فريضة العظيمة الدائمة للرجل السعي لموضع القدرة وزالت الضرورة تفضلا على العباد. توجه دارید؟ یعنی کسی که سالم توانایی دارد فریضه برای او هست، اما برای بندگان خداوند تفضل کرده و اینایی که ضرورت یه وقت رو اقتضا می کند این فریضه کنار گذاشته شد. عرض کنم خدمت شما، البته در یه وقت از امام باقی دارم فذلک الیسر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یسر مصداقش امیر المؤمنین، عسر هم دیگه خب معلومه مصداقش کیان. روایت از امام رضا علیه السلام است که فان قال قائلا فلما اذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الاوقات اوجبها بین الظهر والمغرب ولم يوجبها بین العتمة والغداء و بین الغداء و الظهر. در روایت از امام رضا علیه السلام است اگر قائلی بپرسد اگر برای نماز عصر مانند نمازهای دیگر وقت مشهور و معروفی نیست، چرا پس خداوند تبارک و تعالی اون رو بین ظهر و مغرب واجب کرده؟ بین مثلا عشا و صبح یا بین صبح و ظهر قرار نداده؟ یه در جواب میگیم که لعنه لیس وقتون علی الناس اخف ولا ایسر ولا احرا ان یعم فی وعیف القوی به هازه سلام من هازه الوقت. برای مردم خوندن نماز عصر در این وقت آسان‌تره، سهل‌تره، سزاوارتره تا انجامش تو وقتهای دیگه. بعد داره که بله ایام فی ضعیف القباز و ذالک ان الناس عامتهم یشتغلون فی اول النهار به تجارات و المعاملات و ذهاب فی الحوائج و اقامت الاسواق فراد ان لا یشغلهم ان طلب معاش مسعت دنیا و لیس یقدر الخلق کلهم الی قیام اللیل ولا یشعرون بی ولا ینتبهون وقته لکان واجبا ولا یمکنهم ذلك فخفف الله تعالی عنهم ولم یجعلها فی اشد الاوقات علیهم ولكن جعلها فی اخف الاوقات علیهم کما قال الله عز وجل یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. به هر حال مردم، عموم مردم ابتدای روز مشغول تجارتن، معاملن، دنبال رفع حاجت‌های خودشونن، نیازهای خودشونن، رونق بازارن. لذا خدا نخواست مردم رو از طلب معاش و مصالح و دنیوی اینا باز بداره. لذا همه خلاق هم که قدرت قیام در شب رو ندارن، وقت شب بیدار بشن مثلا اونا خود نماز بخونن. لذا قادر براشون نبود اگر نماز عصر در وقت دیگری واجب میشد. خدا تخفیفی داد و تعیین کرد که مثلا بعد از نماز عصر نماز و نماز عصر خونده بشه. وقت خاصی هم تعیین که هر ما خواستن بخوان. چرا یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم عسر؟ به عنوان یکی از مصادیق البته اینجا ذکر شد. خب بعد فرمود ولی تکمل العده. عده یعنی روزای صیام دیگه. صادق فرمود لتکمل العده یعنی صیام. لتکمل العده قال ثلاثین یوما. امام باقر میفرمود شهر رمضان ثلاثون یوما لقول عز و جل لتکمل العده الکامل التامه قال ثلاثون یوما. معمولا ما 30 روزه، حالا یه وقتا 29 روز. اینم روایات دیگه هم در این باب هست. ولی تکبر الله علی ما هداکم. خداوند به خاطر این شما رو هدایت کرده ولی ذات شما خدا رو بزرگ بشماری. سعید نقاش روایت میکنه یه قال علی ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود، در کافی هست این روایت، در وسالشی هم هست، اما ان فی الفطر تکبیرن ولکنه مسنون، باید در عید فطر تکبیر بگویی ولی این سنته، مسنون سنت، یعنی نحوه گفتنش طبق سنت باشه، روشش اونی که در سنت. قال قلتو و اینه هو، قال یعنی اینه هو اینجا معنی یعنی چه زمان. قال فی لیلت الفطر فی المغرب و العشاء الاخره فی صلاة الفجر فی صلاة العید ثم یقطع. خب این ایام. قال قلتو کیف اقول، قال تقول الله اکبر الله اکبر دوبار، لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر دوباره ولله الحمد الله اکبر علا ما هدانا. ببینی اینطور بگید، یه جور دیگه نگیدم. روایت دیگر از امام رضا علیه السلام هست که در کتاب من لا یحضر الفقی آمده، انما جعل التکبیر فی اکثر من فی غیر من الصلاة لان التکبیر انما هو تعظیم لله و تمجید علی ما هدا و آفا کما قال الله عز و جل و تکبر الله علی ما هدا لعلکم تشکر، و انما جعل فی اثنتا عشرة تکبیرة لانه یکون فی کل رکعت اثنتا عشرة تکبیرة، تعداد تکبیرها در نماز رو بیان میکنه. روایت دیگر از امام صادق، از تکبیر فی العیدین واجبان اما فی الفطر ففی خمس صلوات یبتدع به من صلات المغرب لیلت الفطر الى صلات العصر من یوم الفطر و هو ان یقال الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر علی ما هدانا و الحمد لله علی ما ابلانا لقولی از وجب اللی تکمل العده ولی تکبر الله علی ما هداکم. روایت بعدی هم از امام صادق علیه السلام است در تفسیر برهان، عن سعید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی الفطر تکبیرا قال قلت ما تکبیر الا فی یوم النحر. امام فرمود روز عید فطر تکبیر داره. یه عرض کردم و تکبیر که مخصوص یوم النحر، یوم النحر منظور روز دهم ذوالحجه است. قال فیه تکبیر ولکنه مسنون فی المغرب و العشاء و الفجر و الظهر و العصر و رکعت العید. سنت اینه که برای عید فطر هم تکبیر گفته بشه، اما نه به شکل یوم النحر. تکبیرها در نماز مغرب، عشاء، صبح، ظهر، عصر و دو رکعت نماز عید فطر است. سنت این. و آخرین مطلب آیه 185 و لعلکم تشکرون که از احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان بعض از اصحابنا رفعه فی قوله تبارک و تعالی امام صادق روایت شده مرفوع است. ولی تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. قال الشکر المعرفه، شکر معرفت است. و فی قولی ولا یرضا لعبادی الکفر ان شکروا یرضه لکم. فقال الکفر ها هنا الخلاف و شکر الولایه والمعرفه، اگر ناسپاسی کنید خدا از شما بی نیازه و ناسپاسی رو برای بندگان هم نمی پسنده، سپاسگزاری رو شکر رو می پسنده. این آیه 7 سوره زمره. تو این آیه کفر خلافه، خلاف یعنی خلاف ائمه رفتار کرده، شکر ولایت اهل بیت و معرفت امام هست. خب حالا انشاءالله روایات آیه 186 هم بمانه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.